ساعت 17 5 بعد از ظهر به وقت ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. درگیری‌های تازه‌ای در حومه شرقی دمشق آغاز شده است. ساعتی پس از برقراری آتش‌بس، وزیران خارجه آلمان و فرانسه از شرق اوکراین بازدید کردند. و ترکیه 4 نفر را به ظن طراحی حملاتی علیه دیپلمات‌های آلمانی و بریتانیایی دستگیر کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز جمعه 26 شهریور 1395. به رغم تمدید آتش بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق پایتخت سوریه خبر داده است. یک منبع نظامی به این خبرگزاری گفته است که یک گروه مسلح قصد دارد از منطقه جبر در شرق دمشق وارد پایتخت شود و همین سبب بروز درگیری شدید میان ارتش سوریه و این گروه شده است. منطقه جبر در حومه شرقی دمشق در دست شورشیان مخالف بشار اسد است و در 2 سال گذشته صحنه زد و خورد شدیدی میان نیروهای اسد و مخالفان بوده است. بر اساس طرح آتش‌بس آمریکا و روسیه، درگیری نظامی در تمام مناطق سوریه بجز مناطقی که اسلامگرایان تندرو در آن حضور دارند ممنوع است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که گروه جبهه فتح الشام، جبهه النصره سابق، از جمله گروهایی است که در جبر صاحب تشکیلات است. فرانک والتر اشتاینمایر و ژان مارک ارو، وزیران خارجه آلمان و فرانسه، روز پنجشنبه از شرق اوکراین بازدید کردند. سفر این مقام‌های اروپایی به منطقه‌ای در نزدیکی دونسک ساعتی پس از آن انجام شد که دولت اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه با برقراری آتش‌بس جدید موافقت کردند. با این حال وزارت دفاع اوکراین گفته است روز پنجشنبه و در نخستین روز از اجرای آتش‌بس جدید، شورشیان 6 بار آن را نقض کردند، اما آتش‌بس به طور عمومی رعایت شده است. به گفته دولت اوکراین، خشونت‌های 2.5 سال گذشته در شرق این کشور بیش از 9600 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های ترکیه می‌گویند 4 نفر را به ظن خرابکاری و طراحی حملاتی علیه مکان‌های دیپلماتیک بریتانیا و آلمان دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی آناتولی روز جمعه این خبر را منتشر کرده و در ادامه گفته است که میان این افراد و دیگر گروه‌هایی که تروریستی خوانده شدند هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قصد گروه حکومت اسلامی در طراحی حملاتی علیه دیپلمات‌های بریتانیا و آلمان، این 4 نفر را دستگیر کردند. بریتانیا روز جمعه سفارتخانه‌اش را در آنکارا بنا به دلایل امنیتی تعطیل و سفارت آلمان نیز فعالیت‌هایش را محدود کرد. ترکیه در 2 سال اخیر شاهد بروز یک سلسله حملات بود که تعدادی از آنها توسط گروه حکومت اسلامی و برخی دیگر توسط شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK انجام شدند. و ستاد حقوق بشر ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ادعاهایی نادرست و غیر واقعی خواند. زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز 23 شهریور ماه از عدم همکاری ایران با این شورا و اجازه ندادن بازرسی از ایران در 3 سال گذشته انتقاد کرده بود. اما ستاد حقوق بشر ایران میگوید که در زمستان سال گذشته ایران با سفر هیئتی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران موافقت کرد، اما این دفتر هیچ واکنشی به این دعوت نشان نداد. روسیه و ایران از مدت‌ها پیش حذف دلار و تجارت با ارزهای ملی را در دست بررسی دارند. همچنین 2 کشور درباره تأسیس بانک مشترک در حال مذاکره هستند و گزارش‌ها حاکی است در شرایطی که ایران همچنان برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی با موانع فراوان روبروست، بانک‌های روسی در تلاشند حضور خود را در ایران تقویت کنند. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک، ایران پس از لغو تحریم ها بازاری امید بخش برای بانک های روسیه به شمار می رود. بهرام امیر احمدیان عضو جامعه دوستی ایران و روسیه به این خبرگزاری گفت دو کشور در پی تأسیس بانک مشترک هستند تا با ریال و روبل مبادلات تجاری انجام دهند. او ضمن ابراز این اطمینان که تحقق این طرح مراودات اقتصادی دو جانبه را شکوفا خواهد کرد به بخش فارسی زبان اسپوتنیک گفت
در بازار ارز ایران پول روبل هم وارد میشه، همچنین در روسیه هم میتونه ریال مورد مبادله قرار بگیره. ما استقبال میکنیم از اینکه یک چنین ابتکاری بخواهد که جامعه عمل بفروشه.
روسیه و ایران 1 سپتامبر، 11 شهریور ماه، پیمانهای پولی و تسویه حساب به ارزهای ملی و تفاهم نامه همکاری بانکی در حوزه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند. در بیانیه بانک مرکزی روسیه آمده که مسکو گسترش همکاری بین مؤسسات مالی روسیه و ایران و ایجاد زیرساخت کارآمد بانکی برای حمایت مالی از تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه را ضروری می داند. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، تجارت با ارزهای ملی را امری دست نیافتنی می داند.
Легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять, вот, может, это и можно было бы сделать.
Касаны, которые اینگونه طرحا را ارائه میکنند، عمدتاً نمیدانند راه اجرای آن چیست. در عرصه نظری انصراف از دلار گامی در راستای تحکیم امنیت مالی کشورهاست، اما مبادلات با ارز ملی در شرایط اقتصادی روسیه و ایران به دلیل تورم غیر ممکن است و اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که هم روسیه و هم ایران به غرب به عنوان قطب سیستم مالی جهان
وابستند.
در روزهای گذشته روزنامه روسی ایزوستیه به نقل از منابع نزدیک به بانک مرکزی روسیه گزارش داد که دست کم 10 بانک این کشور در صددند مبادلات خود با ایران را گسترش دهند. بر پایه این گزارش، در حالی که بانک‌های غربی همچنان در انتظار دستورات مقامات سیاسی کشورشان برای حضور در ایران هستند، بانک‌های روسیه در اول صف ورود به بازار مالی ایران قرار گرفتند. در حال حاضر هیچ بانک روسی در ایران شعبه ندارد. در اواخر خرداد ماه گذشته خبرگزاری روسی تاس از آغاز فعالیت گازپروم بانک در ایران خبر داده بود، اما به تازگی تمام شرکت‌های زیر مجموعه گازپروم قول گازی روسیه هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر در روسیه میر بیزنس بانک، شعبه بانک ملی ایران دایر است که 2/3 مشتریان آن مشغول صادرات و واردات بین دو کشور هستند. در آخرین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در پاییز گذشته درباره تأسیس بانک مشترک تبادل نظر شد، اما این موضوع همچنان در دست بررسی است. یوری امروسیف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید تأسیس بانک مشترک روسیه و ایران آسان نخواهد بود.
اگر بحث درباره طرح‌های کوچک است، مثلا دو شرکت در صدد انجام معامله تجاری و به دنبال مؤسسه مالی هستند که بتواند حامی مالی این معامله باشد، بانک مشترک، آن هم بانکی که ارزهای ملی طرفین را بشناسد، بهترین گزینه است. اما اگر با طرحی بزرگتر سر و کار داریم، نیاز به وام‌هایی هست که قطعاً باز پرداخت آن با دلار خواهد بود. چه کسی قرار است بانک مشترک روسیه ایران را تأسیس کند؟ دولت‌های دو کشور با مشکلات مالی دست به گریبان هستند و بخش خصوصی نیز برای دستیابی به وام‌های ارزان قیمت غربی محدودیت دارند. تنها عاملی که می‌تواند ورود بانک‌های روسیه به ایران را تسهیل کند، کاهش کیفیت خدمات بانکی در ایران در شرایط تحریمی و نبود رقبای غربی در دوره پساتحریم است. از سوی دیگر، روسیه نه تجربه و نه زیرساخت لازم برای حضور گسترده در سیستم مالی ایران را ندارد.
هم روسیه و هم ایران با برخی محدودیت‌های بانکی از سوی غرب روبرو هستند. چندی پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته بود تحریم‌ها مسکو را ترغیب می‌کند که مناسبات نزدیکتری با کشورهای غیر غربی برقرار کند. و افزود که روسیه همچنین در صدد است با شرکای جدید تجاری خود معاملات را با روبل و ارزهای جاری این کشورها انجام دهد و نه دلار. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامان ایران؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟ بابا برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار.
بار
ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه؟
پنجشنبه.
چرا
پنجشنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. آخه گذاشتن ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمون. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
از هفته آینده میتونید شنونده این برنامه تازه از رادیو فردا باشید، اما همکنون نوبت به پاسبخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات میرسه. با آرش حسنیا همراه میشویم در ملاقات دیگری با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ابتدا او را روزنامه نگار معرفی کردند و از آنجا که همراه با شماری از روزنامه نگاران و در پروژه‌ای به نام نفوذ فرهنگی بازداشت شده بود، تردیدی در روزنامه نگار بودنش وجود نداشت. اما پس از چندی در گفتگوهایی با پدر و برادر داوود اسدی معلوم شد که او روزنامه نگار و فعال سیاسی نیست و مدیر فروش یک شرکت خصوصی بوده است که در آبان ماه سال 94 سر و کارش به بازداشت و بازجویی و زندان افتاده. داوود اسدی، برادر کوچکتر هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که پیش از انقلاب سال 57 سالهایی را در زندان گذرانده است. هوشنگ اسدی پس از مهاجرت از ایران به فرانسه در سالهای اخیر مسئولیت اداره وبسایت خبری روز آنلاین را همراه با همسرش نوشابه امیری بر عهده داشته که به زعم مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران سایتی برانداز و مخالف نظام تلقی می‌شود. محمود اسدی چند ماه پس از بازداشت پسر کوچکش داوود اسدی، دلیل بازداشت او را فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری پسر بزرگش هوشنگ عنوان کرده بود و تأکید داشت که پسر کوچکترش هیچ فعالیت روزنامه‌نگاری یا سیاسی نداشته است. بر اساس گزارش‌ها یک روز پس از بازداشت داوود اسدی و 4 روزنامه‌نگار دیگر، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این بازداشت‌ها را عهده‌دار شد و بازداشت شدگان را اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس معرفی کرد. داوود اسدی چند ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه تحت بازجویی گذراند تا اینکه در بهار سال 95 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. اتهام داوود اسدی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود و او در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. مستاقی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس آن رأی به محکومیت داوود اسدی داده بود، ارتباطات مالی او و برادرش هوشنگ اسدی عنوان شده است. هوشنگ اسدی، برادر بزرگتر داوود اسدی و سردبیر وبسایت روز آنلاین، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تأکید کرده است برای نگاهداری از پدر سالخورده و بیمارش و تهیه داروهای مورد نیاز او، پولی را برای برادرش ارسال می‌کرده که ارسال همین وجوه مصداق اتهامات برادر کوچکتر شده است. به گفته هوشنگ اسدی، برادرش داوود اسدی هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته و بر این نکته تأکید کرده است که پولهای ارسالی برادرش صرفاً صرف هزینه‌های مرتبط با پدرش شده است. در مجموع داوود اسدی و 4 روزنامه‌نگار همپرونده او به 27 سال زندان محکوم شدند که سهم داوود اسدی محکومیتی 5 ساله بود. در شهریور ماه سال 95 رسانه‌ها از کاهش محکومیت داوود اسدی و دیگر روزنامه‌نگاران همپرونده او در دادگاه تجدید نظر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، با توجه به تجمیع اتهامات و محکومیت این افراد و اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره این محکومان، محکومیت داوود اسدی از 5 سال حبس به 2 سال کاهش یافت. داوود اسدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که به گواه ناظران و زندانیان آزاد شده از این بند، از جمله بندهای پر ازدحام و فاقد امکانات زندان اوین است.
کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. برای علاقه‌مندان به فوتبال هم دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال با نتیجه 0-0 در حال پیگیری است. نتیجه نهایی این بازی رو میتونید در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا پیگیری کنید. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.